27 رو هم نرمال در نظر میگیریم. حالا ما اگر مثل یک فرد جوان برایشون در نظر بگیریم با همون بی ام آی در واقع 23، با توجه به قدی که الان ایشون اعلام کردن، به من گفتن 170 سانتی متر، من اگر بخوام بی ام آی 23 رو برایشون در نظر بگیرم بایستی وزنشون 66 کیلوگرم باشه،
یعنی 16 کیلو.
بله 16 کیلو در واقع کم هست و خیلی مهمه که این 16 کیلو یه ترکیب درستی رو در واقع اضافه بکنن و بخش عمده این عضله باشه تا در واقع بافت چربی. به خاطر همین هم هست من تاکید میکنم در کنار اینکه رژیم غذایی رو اصلاح میکنن، در کنار فعالیت هوازی که انجام میدن، حتما ورزش بی هوازی رو هم در واقع وارد برنامه‌شون بکنن. و در خصوص حالا خود رژیم غذایی هم عرض کردم، ما حالا با توجه به این که حالا ایشون هنوز در واقع وزن نرمال رو هم ندارن، با همون 50 کیلوگرم هم اگر من بخوام در نظر بگیرم و حدود در واقع 1.4 رو هم در نظر بگیرم که خیلی در واقع بالا در نظر، 70 گرم پروتئین باید حداقل تو رژیم غذایی ایشون باشه که حالا این پروتئین رو میتونه هم از در واقع پروتئین های حیوانی و هم از پروتئین های گیاهی.
چند نمونه رو مثال میزنیم؟
بله ما به طور کلی توصیه میکنیم که حداقل 50% این پروتئین دریافتی ما از پروتئین حیوانی باشه، چون کیفیت بالاتری دارن. بهترین پروتئین پروتئین تخم مرغ هست، بهترین کیفیت رو داره، به عنوان یه پروتئین استاندارد هست. پروتئین در واقع شیر هست که جزء در واقع بهترین پروتئین، چون هم حاوی وی و هم حاوی کازئین هست. خود گوشت، مرغ، ماهی، اینها جزء پروتئین‌های حیوانی بسیار در واقع عالی هستن. و در کنار این پروتئین های گیاهی که در واقع حبوبات رو میتونیم در واقع مثال بزنیم، خود نون در واقع حاوی پروتئین هست و حتی گاهی اوقات به صورت کامبینیشن میشه پروتئین های حیوانی و گیاهی رو با هم استفاده کنیم. و مثال های خیلی خوبی توی غذاهای سنتی ایرانی ها هست. مثلا شما موقعی که قرمه سبزی رو داری استفاده میکنی، هم از پروتئین برنج و پروتئین لوبیا داری استفاده میکنی و هم گوشتی که داخل اون هست، یعنی ترکیبی از پروتئین حیوانی و گیاهی. یا مثال خیلی ساده تر، ساندویچ پنیر ترکیبی از پروتئین حیوانی و پروتئین گیاهی است که این مثال خیلی خوبه. ما انواع آش‌ها رو داریم توی رژیم غذاییمون که میتونیم انواع در واقع پروتئین‌های گیاهی رو با هم استفاده بکنیم و یا تو بعضی از آش‌هایی که داخلش از گوشت هم استفاده میشه، به عنوان مثال مثلا آش شله قلمکار در واقع آشی است که ترکیبی از پروتئین حیوانی و گیاهی است و باعث میشه که ما در واقع در کنار اینکه ما میتونیم پروتئین رو تامین بکنیم، استفاده از پروتئین گیاهی باعث میشه که فیبر کافی هم در رژیم غذایی وارد بشه. و حالا درسته که بیشتر در واقع مردم میدونن که میوه و سبزی، و همونجوری که اول عرایزم عرض کردم که سبزی به عنوان یکی از گروه های غذایی خیلی مهمه به عنوان منبع فیبره، ولی حبوبات هم به عنوان منبع خوب فیبر مطرح هستن و به خاطر همین ما میتونیم از این طریق توی رژیم غذایی این در واقع عزیزان از منابع خوب در واقع پروتئین های گیاهی استفاده کنیم. و حتی من توصیه میکنم بیشتر مردم مثلا از برنج سفید استفاده بکنن که تحت عنوان چلو هست، ولی باید سعی بکنن بریم به سمت پلوها. مثلا شما لوبیا پلو، باقالی پلو، سبزی پلو،
مثلا میگن به اصطلاح آبکش باشه.
آره حالا این فرق آبکش با کته در این هست که خب حالا متد پختشون در واقع متفاوته. شما در واقع این رو آب رو میجوشونید، برنج رو داخل اون میریزید، بعد از یه مدتی در واقع اون برنج رو دور می‌ریزید و برنج رو دم می‌کنید. خب این باعث میشه که بخشی از اون ویتامین‌های محلول در آب توی آب پخ از دست بره. خب ولی موقعی که شما کته می‌ذارید این در واقع از دست بره. من میگم فراتر از این، حالا جدا از این که آب کشی یا کته می‌کنیم، ما بیایم به صورت پلو، مثلا پلو در واقع ترکیبات رو میگم پلو. مثلا شما میگی سبزی پلو، باقالی پلو، لوبیا پلو، عدس پلو، اینها پلو هست. پلو چه مزیتی داره؟ پلو باعث میشه که شما حبوبات هم در کنارش استفاده
بله.
در واقع از سبزیجات هم در کنار این استفاده بکنید و یک رژیم غذایی سالم رو ما داشته باشیم.
آقای دکتر، معمولا افرادی که در رده سنی بالا قرار میگیرن تخریب دندان ها رو دارن و خود همین تخریب دندان و از کارافتادگی سیستم گوارشی که در ناحیه فوقانی هست به عنوان دهان، خودش عاملی هستش که استفاده از پروتئین ها سهم کمتری داشته باشه
دقیقاً.
و خود هم عاملی باشه که برای این که مثلا بحث سوء تغذیه یا بافت تخریبی پروتئین در بدن بیشتر بشه. شما دندوناتون خوب از لحاظ سیستم
گوارش؟ نه دندونم مصنوعیه.
خب حالا برای این افراد باید چیکار کنیم؟
حالا ما به قدم در واقع اصلی اینه که برای کل جامعه ما در واقع پیشگیری رو پیشنهاد بکنیم. یعنی در واقع این حالا از ابتدا از حالا جلسه قبل که من در خدمتتون بودم بیشتر راجع به دانش آموزان بود، ما این آموزش ها رو در واقع از مدرسه شروع کنیم، بهداشت دهان و دندان، که بعداً به سن در واقع 70 سالگی میرسن در واقع دندان های سالمی رو داشته باشن. حالا این دوست عزیزمون حالا از دندان مصنوعی داره استفاده میکنه، تا حدودی میتونه کمک بکنه، ولی بعضی از افراد حتی در واقع دندان های افتاده دارن و حتی دندان مصنوعی هم ندارن. حالا توصیه میکنم اگر ایشون در واقع توی مصرف پروتئین مشکل دارن، بایستی تلاش بکنن پروتئین ها به صورت در واقع نرم، مثلا شما اگر گوشت قطعه قطعه سخت هست براتون، قطعات کوچیک جویدنش، میتونید از گوشت چرخ کرده استفاده، یا در واقع سیب زمینی به صورت پوره شده استفاده بشه، یا تخم مرغ به همین صورت، میتونید در واقع تخم مرغ رو یا آبپز بکنید یا به صورت نیمرو این رو میل بکنید و از این طریق بتونید پروتئین در واقع مورد نیازتون رو تامین
کنید. آقای موین، شما این اصول رو رعایت میکنید در بحث تغذیه ای؟
خوشبختانه من این آقای دکتر فرمودن همه چیز رو رعایت میکنم و هنوز به صورت نیست که احتیاج داشته باشم، همه چیز رو استفاده میکنم.
بله الحمد. خیلی هم عالی. سوال خاصی دارید جناب؟
ممنونم، خیلی متشکرم.
بله خیلی ممنونم که همراه ما بودید.
انشاءالله همیشه سالم.
خدا نگهدار.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
و اما آقای دکتر، به عنوان جنبندی حوزه تغذیه سالمندان، مطالبی رو فکر میکنیم برای سالمندان، کسانی که در منازلشون سالمندی دارن و باید به اون نکات توجه بکنن در حالا در کنار برنامه ورزشی که انجام میدن، چه اصول تغذیه‌ای باید رعایت بشه؟
بله عرض کنم خدمتتون. ببینید به طور کلی گفتم سالمندان ما از نظر نیاز به انرژی در واقع انرژی کمتری نیازه، البته استثناءاتی داریم مثل دوست عزیزمون که بی ام آی کمی داشتن، طبیعتاشون باید انرژی دریافتیش بیشتر بشه، ولی به طور کلی ما میزان پروتئین حتما حداقل 1.2 گرم پر کیجی برای سالمندان تامین میشه. ما بقیه که میشه کربوهیدرات و چربی، حالا توصیه این هست که 45-65% از اون انرژی که محاسبه شد اختصاص داده بشه به در واقع کربوهیدرات و 20-35% به چربی.
خب
حالا ما بعضی از مواد مغذی توی سالمندان به طور ویژه باید بهش پرداخته بشه. مثلا ما چون در واقع ترشحات معده کم میشه، دچار آکولوریدیا هست و ترشحات در واقع بزاق کم میشه، ما کمبود B12 رو توی سالمندان در واقع میبینیم. پس B12 جزء مواد مغذیه که باید به طور ویژه بهش توجه بشه. خب طبیعتاً منابع حیوانی، جگر، دل، قلوه، انواع گوشت ها، اینا منابع، چون فقط در منابع حیوانی هست، در منابع گیاهی نه، یعنی گیاهخواران از نظر B12 ممکنه دچار مشکل بشه. یکی ویتامین دیه. ویتامین دی به طور کلی اصلا تو غذا کمه. 10% ویتامین دی مورد نیاز بدن از طریق رژیم غذایی تامین میشه، بیشتر از طریق پوست و به کمک نور آفتاب. حالا توی فرد سالمند این وضعیت حتی بدتر است، یعنی پوست بدن یک سالمند در مقایسه با فرد جوان ویتامین دی کمتری میسازه. پس ویتامین دی رو، یه نکته ای رو عرض بکنم، میزان ویتامین دی رو سالمندان عزیز بسنجن، اگر زیر 30 نانوگرم پر ام ال بود، بایستی هفته یک بار یک پرل ویتامین دی 50,000 آیو رو استفاده کن به مدت 8 هفته.
بله.
بعد این رو ماهی یک بار که به عنوان دوز نگه دارن.
آقای دکتر، اینی که این 50,000 که عنوان کردید به صورت روزانه تقسیم بشه به 50 برسه بهتر هست یا به صورت وعده یک بار در هفته؟
بله، این در واقع پروتکل استانداردش رو من عرض کردم خدمتتون. بله، روزانه هم داریم دوزهای مثلا 5000 آیو داریم، دوزهای 1000 آیو رو داریم. خب من در واقع پروتکل استاندارد رفع کمبود ویتامین دی رو گفتم. البته ما آمپولای ویتامین دی هم داریم 300000 آیو هست که ماهانه یا دو ماه یک بار تجویز. به نظر من هفته یک بار، چون ممکنه هر روز فراموش بکنه این رو، هفته یک بار یه دوز 5000 آیو بهتر هست، همراه با غذا خورده بشه، چون محلول در چربی راحت تجویز شه. یکی در واقع کلسیم هست. ما در واقع توی میزان دریافت منابع کلسیم مشکل داریم. کلسیم از منابع حیوانی بهتر جذب میشه تا از منابع گیاهی. کلسیم توی شیر به میزان فراوان یافت میشه. هر یک لیوان شیر تقریبا 300 میلی گرم کلسیم داره. میزان مورد نیاز بدن یک سالمند، همونجور که گفتم در مورد ویتامین دی که برای یک فرد جوان 15 میکروگرم در روزه، در یک سالمند 70 یا 70 بالا 20 تا 25 میکروگرم در روزه، به طور قابل توجه افزایش پیدا کنه. در مورد کلسیم همینجور، در مورد در واقع بزرگسالان 1000 میلی گرم در روزه، ولی در یک سالمند 1200 میلی گرم در روز. خب یک لیوان شیر 300 میلی گرم کلسیم داره. پس در واقع بایستی 4 لیوان شیر خورده بشه تا این 1200 میلی گرم تامین بشه. حالا میتونه ترکیب شیر، ماست، دوغ باشه، یه بخشی هم از منابع گیاهی تامین بشه، ولی درصد جذب کلسیم از منابع در واقع حیوانی خیلی بالاتر از منابع گیاهی است. پس ما تو دریافت در واقع شیر، منابع لبنی، کشک، اینو واقعا مشکل داریم و سالمندان عزیز ما دریافت و اون مواردی هم که ناشی از کمبود کلسیم مثل پوکی استخوان میبینید که بیداد میکنه. درسته پوکی استخوان با افزایش سن شوی قابل توجه پیدا، ولی ما میتونیم این رو به تأخیر بندازیم با دریافت کافی کلسیم و این رو بتونیم پیشرفتش رو کنترل کنیم. پتاسیم، ما فشار خون بالا رو توی اکثر سالمندان داریم، با افزایش در واقع سالمندی ما در واقع آتروسکلروز تسرب شرایین رو داریم و خودش باعث در واقع فشار خون بالا میشه. پتاسیم میتونه کنترل کنه فشار خون. ما یکی از الگوهای غذایمون الگوی دش هست، دایتری اپروش تو حساب هایپرتنشن، یعنی رویکردهای رژیمی جهت مهار پرفشاری خون که تاکید میکنه روی میوه، روی سبزی، روی در واقع لبنیات کمچرب و روی انواع مغزها و حبوبات، البته انواع مغزهایی که شور نشده باشه و انواع حبوبات و در واقع میوه ها و سبزی ها که پر پتاسیم هستن، میوه های زرد رنگ، موز، طالبی، انبه، اینایی که زردالو، اینا رنگای زرد دارن، الان فصل کدو حلوایی هست، میتونن در واقع از این استفاده بکنن و این باعث میشه که پتاسیم دریافتیشون افزایش بده. نکته دیگه سدیم هست. مشکلی که ما داریم در رابطه با سدیم، میزان توصیه شده سدیم، ما در واقع نمکی که استفاده میکنیم NaCl هست، یعنی کلورید سدیم، میزان سدیمی که توصیه میشه توی در واقع حالا مجامع بین‌المللی میگن 1.5 گرم سدیم، یعنی 1500 میلی گرم سدیم بایستی دریافت کنیم. خب ما در واقع نمکی که دریافت میکنیم کلورید سدیم هست دیگه. شما اگر میزان سدیم رو ضرب در 2.54 کنید به نمک میرسید. حالا این 2.54 از کجا اومده؟ اون نسبتیه که کلور داره 35.5 در واقع سدیم داره 23، مجموعش 58.5 میشه که از اون طریق محاسبه کردن. پس من الان وقتی دارم میگم 1.5 گرم سدیم ضرب در 2.54 بکنم میشه 3.8 گرم سدیم. 3.8 گرم سدیم در یا در واقع 3.8 گرم نمک در طول روز در پخت غذا در واقع حتما استفاده میشه. دیگه اصلا نمکی نمیمونه که شما بخواید بیاید سر سفره بیاید در واقع نمک رو استفاده بکنید. و روی، چون روی هم در سالمندان به طور قابل توجه میزانش افزایش پیدا میکنه و باعث مورد توجه قرار بگیره، که همون محصولات لبنی، گوش، انواع لوبیا، بادام زمینی، انواع مغزها، اینها منبع خوب روی هستن. و ما بیماری هایی داریم که با افزایش سن ناشی از روی اتفاق میفته، ناشی از کمبود روی که در واقع اختلالات چشمی که اتفاق میفته. و نکته آخر رو اگر فرصت دارم، آب هست.
بله.
آب، من عرض کردم ما اصلا کلا از آب آفرین شدیم.
بله.
مثلا آبیم دیگه، جعل نامنن ما کل شاین، هر چیز زنده رو ما از آب آفرینیم. حدود 60% وزن بدن ما
آب
آبه و در واقع این دهیدراتاسیون باعث میشه کلن متابولیسم
هم دوچار اختلال بله. میکنه.
بسیار از واکنش شما تو محیط آبکی صورت میگیره. اگر آب کم بشه باعث اختلال در عملکرد کلیه میشه، باعث سردرد میشه، باعث هذیان‌گویی میشه، مشکلاتی رو در واقع توی سالمندان ایجاد میکنه و خشکی دهان، خشکی بینی، یوبوس سطر رو ایجاد می‌کنه، اختلال در الکترولیت‌ها، تغییر در فشارخون، همه اینا از عوارض در واقع کمبود آب هست. و میزانی که توصیه میشه در واقع حداقل اینه که به ازای هر 1 کیلوکالری که ما انرژی دریافت می‌کنیم 1 ml یا 1 میلی لیتر آب رو دریافت کنیم، یا حداقلش اینه 1.5 لیتر باید آب دریافت، در حالی که حالا توتال واتری که توی در واقع اون توصیه هست 3.7 لیتر توتال واتر آب در مردم و 2.7 لیتر در زنان. البته توتال واتر شامل آبی که تو شیر، تو ماست، تو میوه و توی سبزی هست، ولی اگر ما 1 لیتر رو در نظر بگیریم آب موجود در غذاها، پس 2.4 لیتر یک مرد و یا 2.7 لیتر یک مرد و 1.7 لیتر یک زن بایستی آب دریافت کنه تا در واقع بتونه سلامت خودش رو حفظ کنه.
خیلی ممنونم جناب دکتر، بسیار کامل و جامع برای عزیزانی که در رده سنی سالمندی قرار دارن اطلاعات خوب تغذیه رو قرار دادی. امیدوارم عزیزانی که سالمند در منازلشون دارن و یا خودشون شنونده این برنامه هستن اطلاعات خوب و جامعی رو کسب کرده باشن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه آتی ما. خدا نگهدار.
باشه، سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنونده معرفی یک فیلم ورزشی باشید.
مستند ورزشی دگوت یا همون بهترین تمام دوران درباره سرگذشت حرفه‌ای بازیکنی است که از دید بسیاری بهترین فوتبالیستی است که دنیا به خودش دیده و از دید برخی دیگر در کنار کریستیانو رونالدو یکی از بهترین بازیکنان است. بازیکنی که آنقدر توانمند است که در بازی‌های خود، البته اگر معدودی بازی‌های ملی را فاکتور بگیریم، توانسته گل‌های بسیاری بزند و صد بازیکنان رقیب پیوسته عبور کند. و این شخص کسی نیست جز لیونل مسی. مسی فوتبالیست 37 ساله آرژانتینی تاکنون توانسته 8 بار برنده توپ طلا و 6 بار برنده کفش طلای اروپا شود. او که تاکنون در تیم‌های پاریس سن ژرمن، بارسلونا و در نهایت تیم اینتر میامی آمریکا بازی کرده است، قبل از ترک بارسلونا در سال 2021 که تمام دوران حرفه‌ای خود را در این باشگاه گذرانده بود، توانست 10 قهرمانی لالیگا، 7 قهرمانی کوپا دل ری، 7 قهرمانی سوپر جام اسپانیا، 4 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 3 قهرمانی سوپر جام اروپا و 3 قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را در این تیم کسب کند. مستند بهترین در تمام دوران به روایت موفقیت‌ها و شکست‌های لیونل از کودکی تا زمانی که به یک ستاره تمام عیار تبدیل می‌شود، می‌پردازد. این مستند ورزشی که محصول آرژانتین است در سال 2019 ساخته شده و اشخاصی چون لیونل مسی، پپ گواردیولا، دیگو مارادونا، نیمار، جرارد پیکه و کریستیانو رونالدو در آن به ایفای نقش پرداختند. گفتنیست نام انگلیسی این مستند که در ظاهر شاید به نظر برسد به معنای بز است و البته در پوستر نیست، لیونل مسی با در بغل داشتن بزی به آن دامن زده، در اصل مخفف greatest of all time به معنای همون بهترین تمام دوران است، ویژگی که در طول فیلم به فراوانی از زبان افراد متخصص در خصوص مسی ابراز می شود. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
با ما در سگام همراه باشید.
گام دوم.
همونطور که میدونید در گام دوم یک مقاله رو مرور میکنیم. موضوع این مقاله اثر 12 هفته تمرینات تقویت مرکزی و وزنه برداری بر قدرت عضلانی، استقامت و انعطاف پذیری در ورزشکاران نوجوان مدرسه‌ای هستش. نویسندگان این مقاله برونو ام براندلیز، محقق و متخصص در علوم ورزشی، لوسیانو ال دالمورو، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فیزیولوژی ورزشی و هوگو ام گولارت هست، متخصص و پژوهشگر در زمینه آموزش و تمرینات مقاومتی. در این مقاله به اهمیت تمرینات مقاومتی و تقویت مرکزی در ارتقای آمادگی جسمانی ورزشکاران نوجوان پرداخته شده. این نوع تمرینات نقش کلیدی در بهبود قدرت عضلانی، استقامت و انعطاف پذیری دارند و به عنوان بخش حیاتی از برنامه‌های آموزشی و ورزشی در دوران نوجوانی مورد توجه قرار می‌گیرند. در این سن فعالیت‌های ورزشی می‌تونه تأثیر مثبتی بر رشد جسمانی، سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌ها داشته باشه. تمرینات مرکزی بر تقویت عضلات ناحیه مرکزی، ناحیه شکمی، هسته بدن تمرکز داره که پایداری و تعادل بدن رو بهبود می‌بخشه. این تمرینات به طور خاص در بهبود انعطاف‌پذیری و ثبات بدن مؤثر هستند. از سوی دیگه، تمرینات مقاومتی که شامل استفاده از وزنه‌ها و حرکات قدرتی هستند، برای افزایش توان و قدرت عضلانی بسیار مؤثرند. هدف این مطالعه بررسی اثرات این دو نوع تمرین بر آمادگی جسمانی نوجوانان و مقایسه تأثیرات اونها در زمینه قدرت، استقامت و انعطاف‌پذیری. این تحقیق با هدف ارائه داده‌های علمی برای طراحی برنامه‌های ورزشی مناسب برای نوجوانان انجام شده تا از طریق تمرینات هدفمند به بهبود آمادگی جسمانی و پیشگیری از کاهش عملکرد حرکتی کمک بکنه. روش تحقیق این تحقیق 90 ورزشکار نوجوان 12 ساله بودند که به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی که فقط تمرینات تقویت مرکزی را انجام می‌دادند 30 نفر بودند. گروهی که تمرینات با وزنه را انجام می‌دادند باز هم 30 نفر و 30 نفر باقی مانده گروه کنترل بودند که هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. در گروه اول تمرینات مرکزی شامل پل‌های جانبی، کشش پا، حرکت پل و تمرینات دایره‌ای بود و گروه دوم تمرینات با وزنه شامل اسکوات، پرس سینه و حرکات مقاومتی را انجام می‌دادند. مدت زمان این پروژه تحقیقی 12 هفته، 3 جلسه در هفته، هر جلسه 1 ساعت بود. قبل و بعد از مداخله تمرینی، قدرت شکمی با آزمون دراز نشست، استقامت با آزمون 12 دقیقه‌ای تست کوپر و انعطاف پذیری آزمون نشستن و رسیدن دست به پنجه پا اندازه‌گیری شد. نتایج نشون داد که در گروه تقویت مرکزی، یعنی کسانی که رو قدرت شکمی کار می‌کردن، بهبود میانگین رو ما در تعداد درازنشست‌ها داشتیم. در گروهی که تمرینات با وزنه رو انجام می‌دادن، بهبود در میانگین عملکرد قدرتیشون رو داشتیم و گروه کنترل که کاهش رو داشتیم در حتی تست های ابتدایی رو که انجام داده بودن. در تمرینات استقامتی گروهی که تقویت مرکزی رو داشتن افزایش فاصله معنادار، یعنی کسانی بودن که تقویت شده بود این استقامت عضلانیشون. در گروه وزنه‌برداری هم به همین صورت تقویت رو داشتیم و گروه کنترل باز هم کاهش رو داشتیم در استقامتشون. انعطاف‌پذیری رو ما دامنه حرکتی رو در گروهی که تقویت مرکزی رو انجام داده بودن شاهد بودیم. در گروهی که تمرینات مقاومتی رو انجام می‌دادن، در این گروه هم انعطاف پذیری رو شاهد بودیم و گروه کنترل کاهش معناداری در سطح دامنه انعطافی اونها دیده شد. در نتیجه نشون میده که تمرینات تقویت مرکزی و وزنه برداری هر دو تأثیر معناداری بر بهبود قدرت شکمی، استقامت و انعطاف پذیری داشتند. تمرینات وزنه برداری تأثیر بیشتری بر قدرت شکمی و استقامت دارند و تمرینات مرکزی در بهبود انعطاف‌پذیری مؤثرتر بودن. نتایج این تحقیق نشون میده که هر دو نوع تمرین برای بهبود آمادگی جسمانی ورزشکاران نوجوان مؤثر بودن و میتونن به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی ورزشی در مدارس استفاده بشن. قدردانی میکنیم از زحمات این تیم علمی که با دقت و تخصص روش‌های کاربردی و علمی رو برای پیشرفت ورزش و سلامت نوجوانان ارائه دادن. همراه با احسان مهرجو هستیم در بخش معرفی کتاب.
سلام. سلام خانم‌ها آقایان، من احسان مرچی هستم و کتابی که این هفته خدمتتون معرفی می‌کنم عنوانش هست بزرگتر، عضله‌ای‌تر و قوی‌تر. این کتاب نوشته مایکل متیوس هست و امیرحسین رحمانپور اون رو ترجمه کرده و انتشارات نور دانش به چاپ رسونده. آقای مایکل متیوس در کتاب بزرگتر، عضله‌ای‌تر و قوی‌تر به شما یک تمرین دقیق و رژیم غذایی ارائه میده تا به حد اکثر نتیجه در کوتاه‌ترین زمان برسید. با این کتاب میتونید در 3 ماه اول بدنسازی 4.5 تا 7 کیلوگرم عضله به دست بیارید و این یک تغییر بسیار عالی به حساب میاد و مطمئن باشید که بعد از این مدت خیلی ها از شما سوال میکنن که این تمرینات رو کجا انجام دادید و از چه کسی این تمرینات رو گرفتید. حتی اگر یک مبتدی باشید در بدنسازی، باز هم میتونید در هفته 450 گرم توده بدون چربی به دست بیارید تا جایی که از سایز بدنی خودتون راضی باشید. البته این ادعایی هستش که آقای مایکل متیوس داشته، نویسنده این کتاب. و اگه هدف شما تنها چربی سوزی باشه، این کتاب به شما نشون میده که چطور 450 تا 900 گرم از چربی ها رو در هفته بسوزونید و چگونه به این روند بتونید ادامه بدید. به گفته آقای متیوس نیاز نیستش که در ماه پول زیادی رو صرف خرید و مصرف مکمل ها بکنید. نیاز نیستش که بخواید دائم روش بدنسازی خودتون رو تغییر بدید، تغییر روال بدید، برای اینکه فقط عضلات خودتون رو با این کار گیج میکنید و به ادعای ایشون عضلات فاقد توانایی های شناختی هستند و بنابراین فقط خودتون رو گیج میکنید با این کار. در بخشی از کتاب بزرگتر، عضله‌ای‌تر و قوی‌تر اومده که هر روز افراد زیادی رو میبینیم که برای کاهش اضافه وزنشون روی دستگاه هوازی تمرین میکنن، ولی هر هفته که میگذره چاقتر و چاقتر میشن. تصور اشتباهشون اینه که فکر میکنن از طریق دستگاه اسکی فضایی یا دوچرخه ثابت میتونن باعث شروع و تشدید روند چربی سوزی بشن، اما این روشی نیست که کارساز باشه. همونطور که میدونید، نکته مهم و اصلی برای چربی سوزی سوزاندن انرژی بیش از مقداری هستش که مصرف میکنید. پس با رعایت این اصل به عنوان اولویت اول و کاردیو یا هوازی به عنوان اولویت دوم، به دو روش میتونید چربی سوزی رو افزایش بدید: یک، با سوزاندن کالری ها، و دوم، با بالا بردن سرعت سوخت و ساز بدن. اما نگاهی داشته باشید به فهرست مطالب کتاب. در فصل اول با مانعی پنهان برای رسیدن شما به تناسب اندام و سلامتی مورد نظرتون روبرو میشیم. در فصل دوم بیشتر درباره سلامتی، تغذیه و تناسب اندام و اون چیزی که مردم در این خصوص نمیدونن روبرو میشیم و در ادامه فصل ها با علم بدن، مواد مغذی، سلامتی، اشتباه بزرگ درباره عضله سازی و علم واقعی رشد عضله روبرو میشیم. در فصل های بعدی به اشتباه بزرگ درباره چربی سوزی و روش درست چربی سوزی پرداخته شده و در فصل های بعدی به رعایت موارد درونی و بیرونی سلامتی در تناسب اندام، قانون یار تمرینی خوب، رژیم غذایی خوب، شدت و تمرکز در تمرینات و برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی پرداخته شده و در نهایت هم حرکات و تمرین‌های ارائه شده که شما هم بتونید چربی سوزی خوبی داشته باشید و هم عضله سازی بکنید. مجدداً اعلام می‌کنم که کتاب بزرگتر، عضله‌ای‌تر و قوی‌تر نوشته مایکل متیوس رو آقای امیرحسین رحمانپور ترجمه کردند و انتشارات نور دانش این کتاب رو به چاپ رسوندند. احسان مرجو، سلام.
در سگام با هر گام مسیر جدید رو تجربه کنی.
گام سوم.
و اما گام سوم، همراه هستیم با یکی از کارشناسان خوب در حوزه روانشناسی. امروز می‌خوایم در حوزه روانشناسی ورزشی صحبت کنیم، موضوعی که شاید این روزها داره جایگاه خودش رو در جامعه ورزشی بیشتر نشون میده. سلام و درود خانم دکتر اقلیدی، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در این برنامه دارم شرکت میکنم. با توجه به صحبتی که شما کردین، بله، روانشناسی ورزشی یک گام بزرگی برای بهبود عملکرد ورزشکاران ما، خصوصا ورزشکاران نخبه ما هستش، چون که این مهارت‌های روانی از جایی که باید به این نکته اشاره کنم که مثلث بهبود عملکرد ورزشی دارای سه راس هستش که اولیش همون داشتن آمادگی جسمانی و تکنیک و تاکتیک و ضلع آخر که یه مقدار کم رنگ دیده میشه همون مهارت‌های روانی و آمادگی ذهنی هستش.
بله که ورزشکار رو عملا به اوجش برسونه.
به اوج عملکردش میرسونه.
بله.
و باید به این نکته اشاره کنیم که این مهارت‌های روانی که بهش مهارت‌های ذهنی هم میشه گفت داشتن یک سری مهارت‌ها و ویژگی‌هایی هستش که اکتسابی و ذاتی هستن که اونهایی که به صورت ذاتی هست که خب حالا به کنار و مسائلی که مربوط به آموزش ورزشکاران میشه به عهده حیطه روانشناسی ورزشی مربوط میشه.
بله خانم دکتر لیلا اقلیدی از روانشناسای ورزشی هستن که قراره در این برنامه همون طور که اعلام کردن